بسم الله الرحمن الرحیم. مصباح الهدایه، استاد فلاح، 27 دی 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین. اللهم اخرجنی من ظلمات البحر و اکرمنی به نور طهر. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن حلومک به رحمتک یا ارحم الراحمین. از ادب کنیم به ساحت قدسی آقای آن زمان با ذکر صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. خب به فضل الهی ما از امروز وارد احسای اصلی کتاب میشیم که دارای این چند سرفصل خیلی مختصر، خطبه‌ای و مشکات نخست، ولایت و خلافت و نبوت در حضرت علویه، مشکات دوم، خلافت و ولایت و نبوت در حضرت علویه و یک خاطر. خب در مشکات نخست، ولایت و خلافت و نبوت در حضرت علویه، ایشون 5 مقام رو میاره. جلسه گذشته یه وقت عزیزان رو ما گرفتیم و یه نکته تذکر داده شد عزیزان. ببینید کل جلسه باید تبدیل بشه به یک آشپزخونه، به یک کارگاهی که اینو ما از آب در بیاریم. حالا الان اوایل کار که حضرت امام یه نظریه اصلی داره، همه حرفاش از همون نظریه تغذیه میکنه و همون نظریه باعث میشه که انسجام در کار ایشون هست. انسجام اون نظریه باعث میشه عمق زیادی داره کار ایشون و کاری هم که بیرون انجام داد از این نظریه داره تغذیه میکنه. ببینید اینا حرفای سنگین تمدنی است. دقت میکنید؟ ادعاهای تمدنی بزرگی است و همه قبول دارن که ایشون با سوادترین حکمران حاکم طول تاریخ. اگر حضرات انبیا رو اونایشون که به حکومت رسیدن رو در نظر بگیریم، درسته؟ با سوادترین و جز با سوادترین انسانهای عصر خودش بوده حضرت امام. اینا خیلی مایه افتخاره ها عزیزان. ببینید اول کسی که باید متوجه جنس، وزن و قیمت گوهری که دستمون هست بشیم خود ماهاییم. میگه خب متولی باید احترام امامزاده رو به درک کنه و حفظ کنه. حضرت امام نظریه واحدی داره، داره اینو بستش میده. باور کنید فوق العاده با شکوه این بحث. این که بگی امام خمینی متقدم، امام خمینی متأخر داریم، این که امام بعد از این که انقلاب کرد الگوی نمیدونم تربیتش عوض شد، نمیدونم چی شد، اینجوری نمیشه. یعنی زدن و شق شق کردن امام و لطفار کردن این، مثل اون که آدم کتاب مرجعی رو که میخواد بهش آدرس بده برداره پاره پاره کنه. و این کار ما داریم میکنیم متاسفانه. امام این دیروز هفته گذشته وقت شما گرفتیم بگیم امام یه هفته داره و این حرف هم تا بگید زور تغذیه کرده. خب و همه جا داره اینو بست میده، نظریه یه ولایت همه جا داره اونو بست میده. اینو بچه ها باید عذاب در بیاریم، دقت میکنیم، باید عذاب در بیاریم با توجه به سیطره علمی حضرت امام. حتی یه مگس پنوت حضرت امام با باید تفسیرش کنیم. یه مگس فرام. بعد تفسیر بکنیم که این چطور چیزه، این چطور یه جلوه از اون داستانیست که ایشون تربیتش کرده، یه تاریخ ایشون رو تربیت کرد، حوزه علمی آدم رو تربیت کرد، استاد شاید شهابالدین رو تربیت کرد. یه کار کارای کوچه که امام این کارا رو نکنیم امام از دست میدیم، میدوزن امام رو. به قول حضرت آقا که گلایه میکنه، ایشون میگه یه شخصیت چی میگه؟ لیبرال. میگه شخصیت لیبرال دارن تحویل ما میدن. این اتفاقا میفته از این. خب این نکته جلسه گذشته ما بود. الان این بحثی که داریم وارد میشیم اون قسمتیه که حضرت امام توصیفی از هستی دستش اومده، چیزی فهمیده، آموزش دادن بهش، یعنی محصول، به یه معنا میشه گفت محصول قرآنه، محصول زیست با قرآنه، درسته؟ اینم معلومه دیگه، کسانی با قرآن زیستن یه تراث عرفانی پدید آوردن، تراث فلسفی پدید آوردن، امام هر دو رو تغذیه کرده و پسندیده، هر دو رو تغذیه کرد و پسندید، تراز خودش رو اون قرار داد. ایشون فهمید آنچه نوابق تاریخ ما ارائه کردن، اساتید فن میگن داره فهمیده، حالا تونست چیزی هم اضافه کنه، حالا بله یه فهرستی هم میگن، میگن یه سری، خیلی هم حالا اینجا خیلی هم مهم نیست چیزی اضافه کرده باشه، اینکه فهمیده باشه و بخواد بیاد جاری بکنه برای تاریخ امروز ما کافیست. اینکه حالا چیزی اضافه کرده باشه، با فضا باید آشنا باشید تا بدونید خیلی توقع زیادیه، توقع داشته باشید که مثلا امام چیزی اضافه کرده باشه به این فضا، نمیخواد، یعنی از باب مماشات و اینا نیست، نه اینقدر این بحثا عظیمه، نه اینقدر یک کسی خوب فهمیده باشه، به جانش کاملا گرفته باشه و اینا رو بخواد بیاره تو زندگی ما سرریز کنه، این کافیه آقا، واقعا کافی برای این مقطع تاریخی کافیست. بماند که امام مکتب جدید، نه مکتب جدید مکتب اینا داره، امام ملاحظاتی داره، یعنی زن کاملا فعال بوده، مثلا به ایشون بگی، ایشون میگه من صدراییم، نمیگه هیچکی، ولی خب میگن اینه من محیط دینیم مثلا، نمیگن معمولاً، ولی خب من صدرایی هم مثلا.
جلسات مرسه مرسه ما کنیم بحثه هم همین ارفان حضرت امام اینا بود، چون سال همین نجات تبریر داشتم که حضرت امام در فلسفه یک مقرر قوی صدراه، اما در عرفانشون یک مؤسسه در اداره چیزی مثل صدرا در فلسفه، ایشون در عرفان.
خب حالا همینو بررسی میکنیم انشاءالله. خوبه اگه از آب در بیاد خیلی خوبه. مطمئن میخوام عرض بکنم، ببینیم ما خودمونم همونگوی که شروع میکردیم با همهاش اینو دوست داشتیم، حالا میگم بعدم چون بحثای بیرون از کتاب زیاد کردم یه معطلت رو نکنم خیلی، بعدم میگم که اصلا نمیخواد این توقع رو داشته باشیم، نمیخواد. اگه عذاب در اومده باشه که عالیست، حالا فرموشت ایشون هم استفاده میکنم. خب این پس تا به اینجا، حالا چی میخوام عرض کنم؟ ببینید ما به امید خدا از الان که دیگه وارد کتاب میشیم، یکی از سخت‌ترین تقریرها درباره جهان هستی، اگه این تعبیر مثلا پسندیده باشه، چون تو این اتمسفر پسندیده نیست اینجوری حرف زدن، اینا غیر از خدا حرف بزنی بعدشون میاد، ولی خب ما ها چون از کوچه خیابون اومدیم اینجا اینجوری میتونیم حرف بزنیم. این که یکی از سخت‌ترین تقریرها درباره جهان هستی است و پر از شکوه و عظمت. یه موقع است اینو میدی دست اومانیستا، یه پی طلبی درست میکنن جهان هستی تحویلت میدن، مبدع که نداره، منتها هم نداره، هدف داره نداره، شعور داره نداره، ربط دارن به هم دیگه، یه چیزایی به چشم میاد. این ربطه، اصل بودن اینها چیلی پشتشه، ضمانتی پشتشه؟ نه، نمیدونن اصلا چجوری هست. چی میگن؟ بیگ بنگ و اینا، یه اتفاق. باور بفرمایید، حالا شما شاید بگید این واژه صفات رو تو خیلی به کار میبری، ولی به خود واژه انباری از صفات مواجهی. خب باور کنید با یه انباری از صفات مواجهی که من و شما یه خورده با تراس که آشنا بشیم، بعد مثلا بیایید مثلا یه موسیقی دقیق گوش کردی، بعد مثلا یکی بیاد اینجا نیلبک مثلا اونم داغون مثلا بخونه، بعد شما میگم کی بهش داده این نیلبک رو، مثلا کی به تو اجازه داده حرف بزنی؟ باور کنید بی حوصله میشه. یک پی طلبی له و لورده، اینا تفسیر جهان هستیست، تفسیر جهان هستی. اما شما اینجا میایید نگاه میکنی، حالا وارد میشیم الان، چه ترسیمی از جهان هستی داری؟ بعد این نگاه مثل یه پرژکتور هر طرف میچرخه، عظمت تولید میکنه، هر طرف میچرخه، حتی به سمت یه مورچه میاد عظمت تولید میکنه. بعد حالا این دوتا رو بیاید با هم مقایسه کنید، یه جهانبینی که هر طرف میچرخه، میگن که مسیلمه کذاب گفتش که ما چیز داریم، ما شنید که آقا رسول اکرم یه چاهی خشک بوده توف کرده توش این، و یه چاهی بودش یه خورده آب داشت، این توف کرد خشکی، بعد شروع کرد مسخره کردن، گفت سب کن این هم معجزه است دیگه. خب این هم معجزه است، واقعا درست اینجور در واقع چیز کردن، خوش کردن و یوبس کردن همه هستی واقعا موجود است، دستون دردن، اینم موجود است. بسم الله الرحمن الرحیم. وارد بحث شد مشکات نخست، ولایت و خلافت و نبوت در حضرت علی. امام این رو توی 5 مقام بحث میکنه. مقام اول، ذات غیب القیوبی. من متاسفانه نمیگم مجبورم، ولی یه نقاشی میخوام بکشم متاسفانه که اجرا واقعا خیلی دارم، ولی نقاشی بد نیست، حالا بکشی میتونه دارید بعد بهتر صحبت میکنم. مقام اول ذات غیب القیوبی. خب مقام دوم، خلافت کبرای فیض اقدس و نسبت او با اسما، به ویژه اسم اعظم الله. مقام سوم، اعیان ثابته و عین ثابت انسان کامل. من اینکه هیچی نمیگم چون میخوام نقاشی بکشم توی اون بگم این رو قبل از اینکه وارد بحث بشیم. مقام اول رو حالا من میگم، چند تا مصباح داره، نمیدونم الان اینو بزنم میاره یا نه. آره این خوب مصباح این هم نگاه میکنیم، بعد من میرم پای تخته چیز. ذات غیب الغیوبی مشکات نخست، بعد مشکات دوم. مشکات دوم وارد تعینات خلقی میخواد بشه، اینجا وارد تعینات علمی میخواد بشه، حضرت علمیه حق تعالی که الان توضیح میخواد. 5 مقام، اول ذات غیب القیوبی، هویت مطلقه، خلافت کبرای فیض اقدس و نسبت او با اسما، به ویژه اسم اعظم الله. مقام سوم، اعیان ثابته و عین ثابت انسان کامل و نسبت این اعیان با اسما و فیض اقدس. نگاه کنید، ذات غیب الغیوبی. خب فلسفه آخرش، خوش است. فلسفه آخرش به خدا میرسه. اینجا چی؟ اولش حرف از خودش. تفاوت رو نگاه کنید، بگید که خب حالا، خب حالا نی، نه این تفاوت خیلی زیاده، خیلی زیاده. میگی حالا چطور؟ این حالا صحبت میکنیم. این یادتون باشه یکی از بحثایی که ما با هم دیگه داریم اینه که این خیلی تفاوت. ما زائقمون رو با چی بستن؟ با فلسفه بستن دیگه، حکمت و صدقی. ما زائقمون اینطوری بستش، میفهمیم یعنی چی؟ میای اونجا به هسته نگاه میکنی، وجود، احکام وجود، احکام کلیه وجود و حالا احکام، حالا به معروف به احکام مثلا مرددت المحمول وجود و بازم در واقع احکام کلیه وجوده یه جور دیگه. بعد همینطوری میایم جلو، شناخت از وجود که کامل میشه، میرسیم به خدا. میرسیم به خدا بچه، تقریرهای عالی از وجود حق تعالی، اوصاف حق تعالی، درسته؟ اینا اینجا همون اول هم خدا، خدا ذات غیب الغیوب. بعد بله
درست میگید، ولی از یه جهتی اگر شما بخواید از ارفانی فضای تعلیم فضای تعلیمی خب. اگر کسی با وجود با همین وجود داد که بعدم اینا وجود ربطی میشه
خب.
و بعدم اینا مندک میشن تو وجود
خب
نماشه با حیثیت تعلیمی با ماهیت و بیگاشت نشه، وقتی بهش میگه ذات غیب الغیوب این از این شأنی داره که این شأن مجازیه، اصلا متوجه نمیشه.
ببینید عرفان نظری خب هیچ نیازی به فلسفه نداره، هیچ نیازی به فلسفه نداره. عرفان نظری از فلسفه تغذیه کرده یا نه؟ بله، تاریخا تغذیه کرد. عرفان نظری از فلسفه تغذیه کرد. اصلا عرفان نظری رو کسایی که زائقه فلسفی داشتن نوشتن. خب یه جمله بدی هم هست که این جمله بد رو چون هنوز من به خاطرش دست اساتید کتک نخوردم، این جمله رو خیلی نمیتونم بگم. یه موقعی اگه وقت کردیم ما رفتیم کارواشو کتکامون رو خوردیم، حالا من بعدش شاید بهتون بگم که عرفان نظری موجود فلسفه است. عرفان نظری عرفان نظری موجود فلسفه است. خب عرفان نظری باید نوشت، البته خب نوشتن ها یعنی تو تراث ما نوشته شد، ولی عرفان نظری موجود معیارها اگه دستتون باشه متوجه میشید که اینجور دغدغه وجود شناسی دغدغه فیلسوف عارف دغدغش نیست. توضیح بده اینا خدا تعینات خدا چجوری هم تعینات خدا چجوری جا شدن که خدا نه اینا دغدغه فیلسوف. عارف اصلا اینجوری نیست، عارف اینطوری نیست. فلذا عرفان نظری موجود یه بار از صافی باید ردش کنه. بدر عقیل هم من اینجا بایستده و فکرم اون چیز هم نمیدونم منتظرم اونو پرد کنید. خب این بماند، این حال فعلا بماند. حالا یه مقداری این کتابا رو بخونی، بعد یه موقع هم بشینیم شاید یه دفعه مشتری شده این حرف رو قبول کرد. نظریه
بودیش
رو بگید دیگر تفصیلش رو میگید مختصرش رو بگید؟ نه جدی نه اصلا میریم نه بگم میریم آخه چون چند تا چیز رو باید توضیح بدن، چند تا مثال بزنم اینا همون مختصرش ها فضای جلسه رو میبریم. ما الان یه خود دیگه باید بریم تو مز. مثلا فرض کنید مثل فسوس و اینا خوبن،
شرح فسوس نه خود فسوس،
شرح فسوس هم اونا باید یه علک کنی باز توش خیلی چیزای خوب هست، ولی مثلا هرچی میاد به سمت اینکه با یه قوت فلسفی همین تراث عرفانی تغییر میشه، یواش یواش فلسفه میشه. حتی ما قبل صدره ها، ما قبل صدره، ما بعد صدره که دیگه هیچ دیگه، یه ابزار قوی داری همش با این چیز میکنه، همش با این. خب خروجی هم میشه مبانی و اصول عرفان نظری. ماشاءالله خیلی خوشگل قشنگ، ولی خب آره حکمت عرفان. بله
فلسفه
بعد از
عرفان نظری
بود نه تو ریل خودش بخوره، هیچ مسئله نداره. یعنی دوتا ریله، هر چقدر اینجا میتونه استفاده کنه استفاده کنه. اون طرف هم حالا باید اینا دیگه بحثای فلسفه عرفان نداری، اون طرف هم باید یه نگاهی بکنیم که عرفان چه تغذیه‌ای میخواد از فلسفه بکنه. عرفان نظری رو داریم میگیم، چه تغذیه‌ای میخواد از داری. اینا واردش نشیم فعلا، واردش نشیم. خب ذات غیب الغیوبی، ببین اصلا این شروع اینا رو یه مقداری من احساس میکنم لازمه که مثلا یکی میگفتش که چرا سر صدا را نمیندازی، من این حالا بگم، میگفتش که تازه طلبه شده بود، میگه دوستان خیلی خوب و زحمت کش ما هست، بعد میگفتش که من توی هم حالا نمیدونم معصومیه بود کجا بود، میگفتش که اینجا من یه دفعه متوجه شدم خدا هست، خدا هست. بعد میگو اینها خوشحال بودم، میگم خدا هست. بعد این مثلا نگاه میگم چرا این اینها عادی هست، خدا هست. میگو تا مدتی من بحران داشتم که چرا این اینها عادی هست، اینا مثلا این همه نمازخون و همه مثلا نوکرهای خدا و اینا، این چرا خدا هست اینا. بعد میگو خب الحمدلله دیگه یه مدتی موندیم تو اتاق درست شد دیگه. ولی میگفت عجیب بود، من میگفت خیلی با درد دل میگفت، میگفت خیلی عجیب بود، یعنی که فهمیده بودم خدا هست، احساس میگم خب بابا خدا هست خیلی مسئله مهمیه، خدا هست. خب اینا حالشون اینجوریه. ذات غیب الغیوبی شروع بحث، فیض اقدس و اینا رو همیشه حالا آشنا میشیم، نفس رحمانی، فیض اقدس، فیض مقدس، تعیون اول، تعیون ثانی و تعیونات خلقی. خب مقام دوم، مقام سوم و حقیقت ولایت، حقیقت نبوت، اونی که میخواست بهش برسه. درسته
اینا مقدمه میشن برای این که اینجا به این چیزی که میخواست توضیح بده برسه، البته توی حضرت اینا.
خب
خلافت هم
بله؟
خلافت هم
آره دیگه.
خب
یعنی میخوام بفرست اون دلارت موقعات میشه این مقام دوم بحث مقدمه هم بود شما روشن میشه دیگه، این ثابت انسان کامل توضیح داده میشه، خلافت روشن میشه. خب من بذارید مقام اول رو هم یه برش ورود کنیم، بعد این مقام اول که ذات غیب الغیبوس، پنج تا مقام بود، مقام اول این بحثا توشه، ذات و هویت غیبی احدی، ذات حق، باطن مطلق و غیب مصون از هر گونه ظهور، بطون و غیب ویژه ذات مبرای از مقابل، جمع بین قول به تباین حق و خلق و اشتراک آنها، وقوع متکلمان و متفلسفان در تعطیل و تشبیه و جمع درست بین تشبیه از سوی عارف، مذهب صحیح در توحید و نفی تعطیل و تشبیه از منظر اهل بیت علیهم السلام. توی سطور کم چندین بحث طوفانی مطرح شده که با این به اصطلاح مطالب که آدم میآموزه خیلی چیز میشه، خیلی تفاوت ایجاد میشه. یعنی واقعا آدم دیگه کلام رو قورت داده دیگه، یعنی بحثای کلامی براش مثلا یخه. بحثای کلامی با همین یه ورود مختصر. ببینید حضرت امام بحث رو با ذات غیب الغیوبی شروع کرده، از یک چیز خیلی ایشون استفاده میکنه بدون اینکه خیلی اون رو بهش پرداخته باشه، و اونم وحدت شخصی است. از وحدت شخصی خیلی استفاده میکنه. ورود جناب استاد توی کتاب مبانی و اصول عرفان نظری از این جهت یه ورود مهربان تری، اول وحدت شخصی رو روشن میکنه، بعد وارد مثلا بحثای دیگه میشه، بحثای من در ذات و تجلیات و بعد انسان کامل و آخر سر هم نفس رحمان. از شبات آخر سر نیست نفس رحمان، آخر سر انسان قبل. بله اینجا نه، اینجا وارد میشن بحث و مطرح میکنن و بلاش تقریبا وحدت شخصیه گفته میشه. ایشون از نظریه وحدت شخصیه داره استفاده میکنه. وحدت شخصیه خب در عرفان شبیه اصالت وجود در فلسفه است، فلسفه صدرا. خب شما توی اصالت وجود میگید که فلسفه جدیدی برپا می شود، میگید بعد از اصالت وجود، همه اوائل هم اتفاق می افته دیگه. حالا اگر هم کسی دیر بحث کرده میتونسته همون اوائل بحث کنه، کما که توی منظومه میبینیم، کما که بدایی و نهایی هم همینطوری متأثر از منظومه این رو نشونه. همون اوائل میشه تکلیف اصالت وجود رو روشن کرد بدونش مقدمه زیاد. اصالت وجود بعدش چه اتفاق میفته؟ بعدش نگاه وجودی شکل میگه. دقت میکنی؟ نگاه وجودی، نه اصالت وجود. این رو عرض بکنم خدمتتون، کمتر کسی رو بنده میشناسم که بتونه نگاه وجودی رو توضیح بده، و یه مقدار تعداد کسایی که بتونن نگاه وجودی رو اعمال کنند کمه، و بر اساس نگاه وجودی به خروجی خود صدرا ایراد بگیرن و بهش بگن که چرا نگفتی، چرا وجودی بحث نکردی. به خود صدرا ایراد بگیرن، چون صدرا که اصل بحث رو داره دیگه. چرا وجودی بحث نکردی؟ چرا کش ندادی؟ چرا یه سطر نوشتی؟ چرا بقیهشو نگفتی؟ چرا وجودی بحث؟ این قشنگ دستشون نگاه وجودی هست. پس روی اصالت وجود یک پی نیست، رکن رکین نیست، بیش از اینه، روی کرده نگاه. خب اصالت وجود این تو فلسفه است. فلسفه اینطوریه. توی عرفان هم وحدت شخصیه اینطوریه. وحدت شخصیه چی میده بعدش؟ نگاه توحیدی. این که توحید میکنن بیزر اینه، توحید میکنن، میگه خب کلام هم توحید میکنه. آره توحید میکنن، ولی لمش دستشون نیست. توحید اونها یکی از سرفصلاست، یکی از سرفصلای علم کلامه. خدا رو اثبات میکنن، بعد انهو واحدون، وحدت ذات، وحدت صفات، وحدت افعال. حالا چی از آب در میاد دیگه نمیدونیم، ولی خب یه و وحدتشون هم یه خورده همچین نزدیک وحدت عددیه. اون وحدت که اونجا گفته میشه یکی دوتا نیست. خب در حالی که یکی که درباره خدا میگه اصلا دو دیگه به زبونت نباید بیاد، اصلا اون یکی که درباره خدا میگی دو نداره اصلا. فلذا میگن واحد نه احد، احد. تو کلام توحید یه گوشه ای از علم کلامه. خب اثبات کردیم خدا هست، خدا هم واحده، حالا دیگه بقیه بحثا اینا دیگه البته مبتنی بر وجود حق تعالی اینجوری مثلا میگه، در حالی که در نگاه عرفانی شما بحث توحید رو دارید ولا غیر، بحث دیگه اصلا ندارید، ما فقط توحیده، بحثمون فقط توحید. ببینید شما نمیدونم اینجا چقدر حس دارید، اینجا اگر شور گرفته باشید و اینجا اگر وزنه به چشماتون آویزون شده باشه، وقتی بنده میگم که وحدت شخصیه مثل اصالت وجود سرنوشت بحثای هستی شناختی الهی رو تغییر میده، خیلی براتون عجیب میشه. بعد اگر تجربه کرده باشید نگاه وجودی رو، وقتی من میگم که نگاه توحیدی، حالا شاید هم یه خوردم با چیز احتیاط اینها، واقعا توحید چی داره مگه؟ توحید چی داره؟ نگاه توحیدی مثل نگاه وجودی، جدی؟ آره اینطوری سرنوشت بحثای عرفانی دستشه. مگه تو صدر رو نمیگفتی؟ سرنوشت بحثای صدر رو حتی با نگاه وجودی صدرا مسئله های تاریخی فلسفی رو بازخوانی میکنه، بازخوانی میکنه، میگه مسئله اینه. بعد میگیم که خب چرا سوال چرا دستکاری کردی؟ میگه سوال از نگاه اصالت ماهوی داشت، از نگاه ماهوی داشت تغذیه میکرد. خب مثال قبول ندارم اصلا. حالا خیلی ببخشید اینجوری نیست، ولی خب مثل این که بگیم که آقا چجوری باید دزدی کنیم، من سوال تو اصلا قبول ندارم. نه دیگه، الکاسب و دزد الله، چجوری باید دزدی کنیم؟ و اصلا من قبول ندارم اینو. خب چرا سوال چرا دست میبرید؟ چرا با خون میگه اصلا من سوال قبول ندارم، این سوالی آدم ضعیفه. سوال رو میاره توی دستگاه وجودی، بابا اصلا از اولش مسیر رقیم میگه سوال میرو ممنون، یه تاریخ تشکر، یه تاریخ تشکر ممنون، ولی سوال ازه بفرمایید، سوال اینه، سوال یک فیلسوف صدرایی اینه، سوال هم تغییر میده و بعد شروع میکنه جواب دادن به سوال خودش. اینجا هم همینطوره، تو نگاه توحیدی شما هر مسئله رو پیش یه آدم ببرید کرک و پرش میکنه، میزنه کرک و پر میکنه، اول تبدیلش میکنه به یه سوال توحیدی، بعد میگه حالا جواب میده به این سوال، جواب میده. دقت میکنی؟ این یعنی از توش تمدن در میاد. ولی اون که همینطوری همه بیان به تو دسترسی داشته باشن، سوالاشون رو بتونن بزنن تو جیب شما و اینا، مثل این که چیز میکنن، بعضی هستن، بعضی از این حشره ها مثلا میرن تو بدن یه کرم دیگه تخم میذارن، بعد اون بدبخت هم اینو میگه بزرگ میکنه، بعد اونم بزرگ شده اول چیزی که میخوره همون کرم است، همون کرم رو میخوره. اصلا از سوال شروع میشه، سوال هم نداریم، سوال اگر سوال عرفیست که کلنا مولا خلی همه اون سوال عرف، اگه علمیست از علم تغذیه کرده، پس سوال رو هیچ عالمی سوال رو از یک پارادایم مخشوش و نامعلوم نمیگیره، میگیره سوال رو تو پارادایم خودش بازخوانی میکنه، مگه عالم نباشه؟ یعنی چیزه توی همونجا تراکتوره، فقط یا علی بگیر این داریم کجی دارید میره اصلا مراسم چیه نمیدونم، بگی آقا وقت نداریم، بگیر چیه این مراسم آخه نمیدونیم آقا، ببینیم کار نمیخوایی بکنیم، این کار نمیخوایی آقا یه حرفشی. سوال خب امثال حضرت امام چرا اینقدر تلخن؟ چرا میشه نگاه نگاه تو کنه؟ برای این که میگه هیست شما سوال دارد؟ نه نه نه. بعدم آقای بحثت تو کلاسش اشکال میکردی گوش میکرد، بعد حرف شو ادامه میداد، وای میسادا وای میسادا گوش میکرد به حرف شو ادامه میداد، هم میفهمیدن دیگه، واقعا بزرگترین تحقیر بود. به ندرت پیش میومد به سوال کسی جواب بده، به ندرت پیش میومد. گوش میکرد گوش میکرد، روش هم نمیده، همینجور گوش میکرد. آها ادامه میداد با همون سبک شیرین و بامزه. اصلا ارزشی واسه این سوال قائل نشدش، هیچ ارزش. بله برحال چی دارم میگن؟ این تعابیر چیه؟ ببینید یه مشکل اینجا بکشیم. پس ببینید یه توجه کنید بچه ها، وحدت شخصی حضرت امام سرفصل برای وحدت شخصیه نذاشته، ولی شروع میکنه یا علی از وحدت شخصی استفاده میکنه، ولی سرفصل واسهش نگذاشته. حالا موافقید با این ورود یا نه؟ اون دیگه با شما، اون دیگه با سلیقه ماها اینجور در میاد که اول ما تکلیف وحدت شخصیه روشن کن. حالا تو شروع میکنه یا علی؟ بخونیم دیگه، حالا متن رو میخونیم ببینید دیگه. شروع میکنه اصلا وحدت شخصیه توشه، با پیشورد وحدت شخصیه بحثشون داره میره جلو. نگاه این بزرگواران که انشالله خدا متعال عفو بکنه ما این نقاشی رو داریم میکشیم، ببینید یه مرتبه ذات قائلن. خب میدونید شما یک سوق ربوبی قائلن و یک مرتبه خلق، درسته؟ ذات سوق ربوبی، مرتبه خلق یا وجود.
ذات مقابل نداره آجا.
بله؟
ذات مقابل نداره. این شما خواهی
ذات رو
بالا میگیرید
که اسمش ذات همه هست. آره اینا اشکالاتیست که توی این چیز هست، اشکالاتیست که توی این نقاشی هست. همینه دیگه، اون سبحان الله. نه سبحان الله هایی که ما میگیم، مثلا میگیم خدای تو مهربانی، سبحان الله خاک بر دهنم، سبحان الله خاک بر دهنم، سبحان الله اما یوسف، اما اسف. حمد میکنی خدا رو، حمد یعنی سنا، حمد. خب من دیگه حمد نمی کنم، پس گرنه نمی کنم، خب باش رو حمد میکنی بودی، حمد میکنم تصویرت کپه، چه تصویر نمی کنی؟ بعد میگی خب میخوای کلن حمد نکنیم کلن تصویر؟ میگه نه ناقصه، باید بگی خدا تو مهربونی، خدای تو همه جا مثلا قبل بهاره عجائبه نمیدونم فلان، همه چی و همه جا و خب لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهر، لا اله الا الله عدد امواج البحر، لا اله عدد الشوک و الشجر، عدد الشعر و البدن، عدد لمح عیون فی اللیل اذا عصعص، فی الصبح اذا تنفس، عدد الرياح في البراري والسكون من اليوم الى اليوم البخت المعلوم. درسته؟ این همه جا آوردی خوده که آره بخواد برد انتواب بکش. سبحان الله سبحان الله. خب دقت میکنیم همه خوبی ها رو باید به خدا نسبت میدیم. بعد چی؟ بعد دادون که ببخشید ما خدای ما دیگه اصلا نفهمی، من اینو به نسبت دادم، من خب دیگه چیکار کنم، کار دیگه نمیتونم بکنم. این بخش سبحان الله شو شما گفتید،
تنزیه نه الله اکبره.
بله
الله اکبر، سبحان الله تنزیه،
تنزیه دیگه،
الله اکبر تنزیه نیست، فوق تشبه تنزیه. یعنی میگه نه اینه نه اونه، یعنی سبحان الله یعنی شما باز بردی خدا رو توی ناحیه بطون، ظهور از ظهور آوردی.
اون پدر جد تنزیه حالا. آره اون خیلی هم اتفاقا جذاب میشه وقتی که آدم متوجه میشه که خدا رو اینا چجوری دارن تحسین میکنن. حالا باش فقط بعد میگیم ان شاء الله یه تن منا چی میگن تطابقی هم با فلسفه این شده میگیم بعد این شده چی میگیم. خب مرتبه ذات، بله این نقصی که فرمودن داره، مرتبه ذات که مقام، مقام گفته میشه و بعد گفته میشه مقام است، مقام لا اسم و لا رس. سقع ربوبی دارای دو تعینه، تعین اول، خب تعین ثانی، تعین ثانی دارای دو مرتبه است. بله اینجا به اصطلاح اسم جامع و حالا اسماء دیگه. تو مراتب خلقی هم مرتبه عالم ارواح یا عقل، بعد مرتبه مثال و مرتبه ماده، عالم ماده. این هم مراتب خلق. احکامی که الان میخوایم بخونیم مرتبه ذات، حضرت امام میگه مقام لا اسم و لا رسمه. خب بازم یه چیزایی توضیح میده درباره این مرتبه، بعد میگیم خب یه چیزی گفتی که همین توضیحات. امام میگه که نه دیگه، من همش گفتم لا اسم و لا رسم دیگه، چیز خاصی نگفتم. بعضی از مدققین و محققین میگن که خب مقامی که موسوم است به لا اسم و لا رسم و درستم هست، خب اینجا احکام اطلاقی داره، احکام اطلاقیش رو میشه گفت و میگید، شماها میگید، فلذا دربارش حرفایی میزنید، ولی حرفا همه این برو میده لا اسم و لا رسم، همش داره این. حالا میبینید این تفاصیلی که اینجا میبینید، این تفاصیل و واقعا جالبه و همین بخشی از بحثاست دیگه طبیعتا، ولی خب اینا رو امام لازم دیده، قشنگ و تمیز هم انتخاب کرده و اینا رو گفته، خوبه، این برای بحث ایشون خوبه. خب اساسا مرتبه تجلیات، مرتبه تجلی، خب غیب هویت و مرتبه تجلی، اساساً مرتبه تجلی به تعبیری مادون ذاته. مرتبه تجلی مرتبه ایست که هر چه در هستی هست توی این مرتبه است، و مقام ذات مقام نبود تجلی است. در مقام ذات که حتی بهش مرتبه عدم گفته میشه، مرتبه عدم، در مقام ذات هیچ چیز جز خود ذات، خب جز خود ذات. این که گفته میشه که الان میگه، خیلی سریع همین الان میخونه، این که گفته میشه که باید بزرگترین تجلی حق تعالی بگه ما عرفنا که حق معرفتک، بزرگترین تجلی هم، یعنی اونی که شاملترین تجلیست، حتی اون باید این دو بگه که ما عرفنا که حق معرفتک، حق معرفتک. باره بگیم چرا؟ چون اصلا اینجا که هستی ذات در دسترس نیست، اصلا اینجا که هستی ذات اتفاقا مخفی شده، تجلی که داره میکنه خب یا من اختفا لظهوره یا من اختفا لفرد ظهوره، یه جمله دیگه رایجه اونو زیاد تر شنیدید، یا من اختفا لفرت نوره، درسته؟ اینو میشنوید متوجه اصل ماجرا نمیشه. یا من اصلا وقتی ذات تجلی میکنه مخفی میشه، اصلا وقتی ذات تجلی میکنه دیگه امید به دسترسی او اصلا نیست، با اینکه هیچ موقع نبوده. یعنی شما میگید خب باش از مرتبه ذات بریم بالاتر، اینجا مرتبه عدمه، اصلا چیزی نیست که بخواد خدا رو بشناسه. یعنی به عنوان ماسوالله داریم میگیم این که توجیه ماسوالله چیه، اینا باشه، اینا باشه جای خودش. خب این چند تا حکم من بگم، چون یه سری بحثا رو حالا الان میخواییم بشنویم. این بحثا رو مثلا آدم میگه که خب چرا اینجوری دارید میگید، و تو همه چی رو که چیز کردی، که همه چی رو زدی زیرش، که اینا بگیم که تو چه فضایی داره این بحثا مطرح میشه. خب ببینید، مقام ذات، مقام ذات، البته حالا میخونیم که مقام تجلی مثل نور تابیده نیست. در مقام تجلی ذات حاضره، خب، ولی تجلی کرده است. خب مقام، مقام تجلی است، یعنی یه غیریتی اینجا، یه ماسوالاهی با توضیحات که درباره تجلی باید داد، باید داد. چون اینجا فلسفه حرف داره، عرفان میگه حرف رو قبول ندارم، حرف دیگری داره، این باید روشن بشه. وحدت شخصی همینه، وحدت شخصی تقریبا جان وحدت شخصی همینه، توضیح دادن این که تجلی چیست. تجلی رو توضیح بدی معلوم میشه. خب تجلی، مرتبه تجلی، حالا هر چی که میخواد باشه، یه جور ماسوالله داریم ترسیم میکنیم دیگه، درسته؟ تجلی اساسا بیرون افتادن از ذاته ها. خب فلذا تجلی ولو برترین تجلی هیچ موقع ذات نمیفهم، ذات نمیفهم، و این آزارش، آزارش میده و این دیوانش میده، شیفتش میده، هیچ موقع ذات نمیفهم و میفهمه که نمیتونه بفهمه. اون کسی که بیش از همه میفهمه که نمیتونه بفهمه، اون به اصطلاح بالاترین مقام انسانیست، بیش از همه میفهمه که نمیتونه بفهمه. حالا در حالی که اشتیاقش هم برای فهمیدن به اندازه کل هستیست، حالا در ادبیات خود به اندازه کل هستی پروانه دیده دیوانش، کوه دیده دیوانش، نسیم بهش خورده دیوانش، صدای شرشر آب شنیده دیوانش، تمام اینها همه هیچ معنی برای اون نداره غیر از ظهور حق، درسته؟ هیچ معنی نداره. هر چی کمالات دیده دیوانش، هی میخواد بشناسه، میخواد بشناسه، میخواد بشناسه، و بعد میبینه که عجب، ما به یه جایی رسیدیم که بالاتر از این دیگه مقام ذات، مقام عدم. به تعبیر دیگه، من اگه برم اونجا اصلا دیگه من نیست، من دیگه نیست، نگید فنا ها، نه اصلا فنا همینجا اتفاق میفته، فنا همینجاست، فنا رو هم باید توضیح ده. نه اصلا اینجا تجلی، اصلا اونجا مرتبه تجلی نیست.
چرا هست؟
بله؟
چرا هست؟
ذات؟ اصلا اونه دیگه.
چرا باید یه همچین چیزی باشه؟
نه فهم یعنی چی؟
این برگه نیست کنم مثلا توی بورا
بله
نست خیلی باشنه، خداوند وقتی ظهور میکنه نمیخواد یه کار دیگه بکنه، چون هست ظهور میکنه، بودنش هم اینه. وقتی شما بودنت همینه، یه چیزی غیر از این نیستش که تو یه چیز درست میکردید از اول نساخته که هیچکی بهش دسترسی نجوری آفتید اصلا من رفتم بابایش چی نیست یه تیپی که نیم یه چیزی به نام اصلا این وجود همه بسم الله الرحمن الرحیم تمام، یعنی اولش تمام شد تا آخر عالم رفت.
ببینید در واقع الان
یه مرتب مرتبه ای ما درست میکنیم بعد دلیل هستی شناختی خود مرتبه که بگیم آقا این اثر رو داره، اصلا چیه اون اثره؟
ببینید بحث اینه ها، اصلا حالا اینا دیگه ادبیات فلسفی است دیگه، اصل الوجوده، اصل الوجوده، اون که اصلا چرا بردار نیستش، که چرای تو هم خب تو کف دست های او داره شکل میگیره، اصلا اینجا چرایی بیمعناست، چرایی بیمعناست. این طرفشو بپرسید، بگو تجلی چرا؟ چرا تجلی
داره؟ خودش هست.
یعنی چی؟
یعنی بودنش میده تجلی. قرار نیست یه چیزی غیر از خودش باشه.
نه نه نه.
این همه عالم باهاش هست. این اگه برش داری هیچی نیست. این حتی ته عالم میاد. تجلی مشخصه.
نه نه، مرتبه ذات نه. اتفاقا حالا برای این که این مرتبه درک بشه مثال میزنن، میگن شما به خودت نگاه کن، یه نقطه‌ای هست که منه، من خب بدون لحاظ هیچ کدوم از خصوصیات شما، اون نقطه من که هیچ کدوم از حالات و خصوصیات شما لحاظ نمیشه، تو اون مرتبه، مرتبه ذات تو و حالا اوصاف تو، اوصاف و خلقیات تو و اینها، یادتون هست من کجا بود میگفتم؟ تو عرفان عملی بود میگفتم که بحث شخصیت بحث سختیه، بحث شخصیت که ملکات اون شخصیت رو تشکیل میدن، یعنی یه چیزی فراتر از ملکاته. البته عرفان یه ادبیات درست کرده، این ثابت و اینا، یه ادبیات جالبی درست کرده که توضیح میده شخصیت رو. از عرفان به فارسی شخصیت میگه این ثابت، میگه این ثابت. البته دو جور شخصیت رو. این اصل شخصیت توست و حالا بالفعل چه میکنی اونا یه بحث دیگه است، چه شخصیتی درست میکنی از خوده اون یه بحث دیگه است. نسبت این شخصیت با اصل اون چیزی که تو عین ثابت بوده، حالا اینا هم دیگه محل بحث. پس ببینید ذات تو بدون لحاظ هیچ کدوم از خصوصی احوالش
شما که
مرتبه‌ای
که
الان
هستی میتونید توجه به اون من بکنید؟ میتونید
توجه به اون من، ببینید حتی اینجوریه ها، اصل ماجرا اینه، اصلا توجه حتی در رتبه پایین تر از توه، یعنی تو یه موجودیتی داری خب تماماً ادراک، ولی اینطوری حتی برای تویی که عادت کردی از کلت از ذهنت استفاده کنی برای دیدن، حتی برای من و تو هم درک این ذات کار ساده نیست، مگه عادت بکنیم هی چیز کنیم از مرتبه ذهن بریم به مرتبه مکنون قلب، خب هی بریم اونجا، هی که کار نمی‌کنیم دیگه، ما اصلا اینجاییم، تو ذهنم نیستیم، حتی اینجاییم اصلا، یعنی تو دامنه وجودمون داریم سفری میکنیم. فلذا این راه اصلا انگار باز نشده. ولی من اگر میبینم اینا رو همه رو میتونم بذارم پشت سر، ذهن من، توجه من، میگه بازی لفظی داری میکنی، نه نه واقعا توجه تو، ای برادر تو همه اندیشه یا اینا هم شوخیه، نه اندیشه من، خب اون من همون مرتبه ذاته، اتفاقا وقتی نگاه میکنی برای خودت هم حتی قیده، میتونه نباشه ها چون خودتی، ولی چون صفحه گشوده همین جاهاست یعنی ما حتی قلبمون حتی شکوفا نیست، عقلمون هم حتی درست حسابی شکوفا نیست، یه مقداری وهم در آستانه عقل اینه که یه خود شکوفاست. ما یه خود بزرگتر از عقل ساقطه، عقلمون یه خود گنده تر از عقل ساقط حیوانات و عقل شکفتهی هم نداریم، تعقل هم خیلی ما نداریم. فلذا این ذات خیلی روشن است. ذات تجلی کرده. حقیقت هستی چیه؟ حق متجلی، اونی که هستی رو تشکیل میده، حق متجلی است. حق متجلی حقیقت هستی. شما تو مرتبه حق که بیاید، خب توی اون مرتبه حق که بیاید تجلی وجود نداره، تجلی اصلا وجود نداره. یعنی توی مرتبه حق که احکامی براش گفته میشه، اصلا به یه تعبیری حالا ادبیات دیگری اصلا این کار جهانی. حالا فرض کنید ببخشید اینجوری من میگم، مثلا دغدغه اینه که تجلی بکنیم نکنیم. اصلا هیچ تجلی وجود نداره. تجلی، حالا تجلی چیه؟ تجلی اینه خداوند متعال خب به خودش نگاه کرده، به خودش نگاه کرده. محتوای تجلی کلن چیه؟ علم حق تعالی است. اون علمی که ذاتن به خودش داره، اون نه، اون نیست اتفاقا. علمی که ذاتن به خودش داره نه، نه این یه علمه دی. احببت و ان اعرف. خب احببت و ان اعرف کی؟ حضرت امام میگو کسی نیستش، کسی نیست که خودش دیگه. احببت و ان اعرف، اعرف یعنی خودم بشناسم. احببت و ان اعرف. خداوند متعال به خودش نگاه میکنه، تعین اول شکل میگیره، تعین علمی است بسیار مندمج. چیزی که مشاهده میشه واحدم نه، احد مشاهده میشه، یعنی حقیقت واحد یک واچه. انقدر یک قویه، خب احد مشاهده میشه. تعین اول این به اصطلاح، حالا به معنای مثلا به این میگن باطن نفس رحمت. بعد تعین اول کمالات رو به صورت مندمج در خودش داره. همه این کمالات، همه یعنی تعینات خلقی رو به صورت کاملا مندمج توی خودش داره. این رو میاد به صورت علمی، مثل صورت ذهنی مثلا، خب این رو میاد آشکار میکنه. تعین علمی شکل میگیره. تعین علمی خیلی وقت میگن منظورشون تعین ثانیست، هرچند این دوتا تعیین کلن تعیین حضرت علمی هست. خب تعیین علمی که همینجوری میگن منظور تعیین سانست. چرا این اسمش رو تعیین علمی؟ به خاطر همین قضیه که تعیین اول یا بفرمایید نفس رحمانی یا بفرمایید فیض اقدس که همین الان میخونیم، فیض اقدس این ظرفیت رو میبینه، ظرفیت این همه کسرات رنگارنگ رو میبینه، بعد عین ثابت اینها رو در مرتبه دیگری از سقع ربوبی رقم میزنه. عین ثابت اینها رو باز هم اول اسم جامع رو رقم میزنه، خب اون تعین کاملا جامع که همه چی رو در بر میگیره رو رقم میزنه. پس ما یه تصویری که همه تصویرها توشه، خب بعد در امتداد اون تصاویر جزئی رو رقم میزنه، اسماء رو، همه تعینات ثابت رو رقم میزنه. هنوز تو سوق ربوبی هستیم، هنوز تو سوق ربوبی هستیم. شبیه به این که شما میگی من عینکم رو بردارم، خب اول اینو تصویر میکنی دیگه، امکان نداره شما اینو تصویر نکرده باشی بعد دستت بیاد مثلا اینو برداره. اینو اول تصویر کردی بعد دستور دادی اینو داره اجرا میکنه. اون تصویره در سوق نفس شماست. بعدش چی شد؟ بعدش دست من تکون خورد و این رو این وجوده، این مرحله خلقه. خب اون مرحله‌ای که انگار مثلا انگار میان گاهی هم حتی انگار ذهن خداست، سوق ربوبی، اونجاییست که تعینات علمی اونجا شکل میگیره، اعیان ثابته اونجا شکل میگیره. خب مقام ذات مقام لا تجلی، فلزا لا اسم و لا رسم، اونجا اصلا کسی نیست که بخواد شناسایی کنه، هفت سال است. ولی تجلی که صورت میگیره، حالا ببین الان به خودمون نگاه کنیم، من الان همش حواس شناسایی دارم دیگه، درسته؟ همش حواس شناسایی دارم. حالا بعد انشاءالله میخونیم توی عرفان که همین علمهای ما هم علم خداست، همین علمهای ما هم همون چیزیست که خداوند متعال گفت دوست دارم احببتو. به من و شما آتش دانایی داریم، هی داریم دانایی از این برونبر درو میکنیم، اینم همونیست که خدا میخواست. یعنی علم ما هم یه مرتبه از علم خداست، مراتب متعددی از علم داره خداوند متعال. علم من و شما هم یه مرتبه از علم خداست، انگار با چشم من و شما خدا داره میبینه. خب مرتبه ذات سوق ربوبی و مرتبه خلق، تعیان اول تعیان ثانی. اینجا دو تا اسم رو هم من عرض میکنم خدمتتون. خب یکی از چیزهایی که یه پیشتر اصفایی کردن میده، یکی از چیزهایی که باش آشنا میشی نفس رحمانیست. خب انواع تفسیرها درباره نفس رحمانی هست و 90 تا اسم داره نفس رحمانی. شاید قبلا تو جمع خودمون توضیح نه که اون جلسه نبونی شد که چه خبره، چند 90 تا اسم داره نفس رحمانی. نفس رحمانی در یکی از متین‌ترین توضیحات سه تا مرتبه داره، یه مرتبه باطن، یه مرتبه ای که در واقع مرتبه ای که یه بروز اولشه که بهش میگن فیض اقدس، فیض اقدس، و مرتبه دیگر که مرتبه فیض مقدس بهش میگن. فیض مقدس. خب نفس رحمانی الان توی اینجا میخونیم که با فیض اقدسش خداوند متعال تعینات خلقی رو پدید و با فیض مقدسش به این تعینات وجود میده. با یکی فیضش گدا آرد پدید، اینا گدایی میکنن چون وجود ندارن، اینا صورتن. خب با فیض دیگه‌ش هم اینا به اینها وجود میده، تحقق بهشون میده، فیض مقدس، فیض اقدس. کل عرصه هستی یک فیض بیشتر نیست، نفس رحمانی. چرا بهش نفس رحمانی گفته میشه؟ اینا حالا باید یه مداری توضیح بدم خدمتتون. چرا نفس رحمانی گفته میشه؟ ببینید شبیه همین وجود توی حکمت صدر رو چه تلقی از وجود پیدا کردید؟ وجود، درسته؟ تقریبا اینجوریه که اینجا اعلی مراتب و اینم مراتب بعدیست، تقریبا اینطوری میشه. خب نفس رحمانی که قائل هستن که خیلی بهش ارجاع داده میشه، خیلی باهاش کار دارن. خب حقیقت نفس رحمانی در این مرتبه تعیان اوله، در این مرتبه تعیان ساریست و اینجا هم تعیانات خلقی. ولی یک فیضه که از زاویه فیض که نگاه میکنید میبینید که آنچه که در تعیان ثانی ما داریم اینا به این فیض، به این فیض هستند. خب یک نکته هم میگم امام هم داره این تعبیر رو که مرتبه غیب الغیوبی. خب ببینید با این واژه هایی که جا به جا میشه باید یه خود اونس بگیرید و برای خودتون باید بومی کنید این رو. مرتبه غیب الغیوبی همینجا وای میسته، مرتبه غیب الغیوبی، و باید یک خلیفه داشته باشه، خلیفه باید داشته باشه. نه نفس رحمانی این کار رو بر عهده میگیره، نفس رحمانی اصلا انگار خدای ما نفس رحمانی است، خدای ما انگار نفس رحمانی. اون چیزی هم که ما میشناسیم نفس رحمانی است، اونی هم که ما میشناسیم نفس رحمانی است. حالا اونایی که میشناسن ببینید این تصویر رو در نظر داشته باشید. داخل بحث که میشیم که دیگه زمان نداریم، داخل بحث که میشیم هی توضیح باید بدیم. دوستان همین بحث رو به ناچار زنده باید نگه دارید تا جلسه بعد، هزاران هفته بعد نیست دیگه، هفته بعدتره. این بحث رو یه جوری باید زنده نگه دارید، یا این تصویر رو چیز کنید که من همین تصویر رو بندازم یه بار سریع بحث رو براتون زنده کنم، بعد وارد متن بشین که بعد شما توی متن بتونید این احکام رو درست کنید برای خودتون. و اینا امکان داره یه جایی با متن در بیفتید که چی داری میگی، خب چرا اینجوری داری مطرح میکنی. فنی بودن متن اتفاقا اینجا معلوم میشه که هیچ خروج چیزی نداره، هیچ خروج فنی نداره، کاملا فنی سخت‌ترین بحثا رو مطرح کرده و واقعا هم با زبان شیوایی مطرح کرده. صلواتی مرحمت بفرمایید.